صبحانه با خبر. کمر هفته شکسته و عملا چیزی به تعطیلی آخر هفته و استراحت جانانه نمونده. یه امروز رو با شور و هیجان شروع کنین و سعی کنین به همه کاراتون برسین. قول میدم تعطیلی جمعه بیشتر خوش بگذره. از طرف رادیو فردا و صبحانه با خبر امروز، صبح شما بخیر. اگه ساکن تهران هستین و کارمندین یا دانش آموزین یا دانشجوین، احتمالاً الان خوابین چون تعطیله. ولی اگه بیدارین و دارین صبحانه با خبر گوش میکنین، معنیش اینه که حتماً یه کاری دارین که به خاطرش باید برین بیرون. آقا مواظب باشین، این آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا خیلی جدیه. اگه ناراحتی قلبی یا تنفسی دارید، به هیچ قیمتی از خونه نرین بیرون. از با گفتم بود. باشه، فکر کنین فقط تهرانی‌ها گرفتار آلودگی هوا هستن. نخیر، هوا که سرد میشه همه شهرهای بزرگ ممکنه با این مشکل روبرو بشن. تا همین جای کار که میگن اوضاع آلودگی هوا در اصفهان به جاهای باریک کشید. همینجور پیش بره، دیر یا زود مشهد و تبریز هم میشن مثل تهران. ساکنین شهرهای بزرگ، سر صبحی نمیخوام بی دلیل بترسونمتون، ولی یه پای پیشگیری از مشکلات آلودگی هوا شما شهروندان این شهرها هستید. اول اینکه مواظب سلامتی خودتون باشین و یه لیوان شیر رو از خودتون دریغ نکنین. دوم اینکه تا میتونین از ماشین شخصی خودتون استفاده نکنین. خب حالا که سر صبحی شما رو حسابی یاد گرفتاری های این روزها انداختم، بعد این سیه خوردم از خوبی های امروز بگم. از جمله این که هوا صافه مثل سراسر این پاییز. دیگه این که هنوز اول صبحه، هنوز تو قدم های اول یه روز تازه هستی، هنوز سرنوشت این روز تو دستای ماست، هنوز میشه کارهایی کرد که آخر شب با خیال راحت سر بر بالش گذاشت. و این روز پرماجرای روبروی ما چهارشنبه است، دهم آذر ماه سال 1389 خورشیدی، اول دسامبر سال 2010 میلادی. امروز روز جهانی ایدز، روزی که میشه بهانه‌ای باشه برای کلی کار مختلف، از کمک به بیماران مبتلا به ایدز گرفته تا اطلاع رسانی درباره این بیماری و برای هزارمین بار گفتن این نکته که ابتلا به ایدز جرم نیست. ایدز یه بیماریه مثل هر بیماری دیگه و مثل هر بیماری دیگه راهایی هست که گسترش اون رو محدود میکنه و باعث میشه آدم به ایدز مبتلا نشه. سعی میکنم تو این برنامه حتما در این باره بیشتر براتون بگم. و حالا در آخرین ماه سال جاری میلادی و تقریبا آخرای پاییز سال خودمون، صبحانه با خبر به جز این حرفای من و این موزیکی که زیر صدامه، یه چیز دیگه هم لازم داره. آره، چای شیرین و نون سنگک و پنیر که حتما لازم داره، اما منظورم اون نه، خبر لازم داره. خبرهایی که امروز نوشین سید حسینی اونها رو با خودش آورده سر میز صبحانه ما. نوشین سلام، صبحت بخیر، چه خبر در دنیا؟
کیو، منم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام میکنم. خبر که زیاده، از تحریم 10 شرکت جدید و حمله آقای احمدی نژاد به شورای امنیت تا اجرای حکم اعدام شهلا جاهد. اگر که فرصت هست اینا رو میتونم مشروع بخونمشون.
قطعا منتظریم نوشین سید حسینی و مشروع خبرهای امروز.
وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحریم های بیشتری علیه 10 شرکت تجاری آسیایی و اروپایی اعمال خواهد کرد که گفته میشود با ایران در ارتباط هستند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، همه این شرکت ها با شیرانی جمهوری اسلامی و بانک ملت در ارتباط هستند. استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، گفت این تحریم‌ها کمک می‌کند تا دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی سراسر جهان اطمینان یابند ناخواسته به خرید اسلحه توسط ایران کمک نکردند. محمود احمدی نژاد نام برده شدن از دانشمندان ایرانی در قطعنامه اخیر شورای امنیت را عامل تسهیل کننده در ترور آنها خواند. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در شهر ساری و در واکنش به ترور دو استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با هشدار به شورای امنیت سازمان ملل گفت اگر این اتفاق یک بار دیگر تکرار شود، اعضای دائم شورای امنیت را به محاکمه می‌کشانیم. و خبر دیگر اینکه شهلا جاهد متهم به قتل همسر فوتبالیست سابق ایران ساعتی پیش در زندان اوین اعدام شد. خدیجه جاهد، معروف به شهلا، در سال 1381 به اتهام قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی بازداشت و 8 سال گذشته را در زندان سپری کرده بود. پیشتر سازمان عفو بین الملل با ظالمانه خواندن حکم اعدام خواستار لغو مجازات اعدام شهلا جاهد شده بود. و یک خبر دیگر درباره مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1. مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از 13 ماه وقفه هفته آینده در سوئیس از سر گرفته می شود. رئیس دفتر سعید جدیدی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موافقت خود را با برگزاری مذاکرات در تاریخ 15 آذر و در شهر ژنو اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این نامه آمده است که بستر مناسب برای انجام گفتگوها در 15 آذر فراهم شده است. و خبر آخر در مورد پرونده ترورها در تهران بشنوید این خبر را که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته است شباهت‌هایی میان ترور این دو استاد با ترور مسعود علی محمدی وجود دارد. مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، دی ماه سال گذشته در مقابل خانه‌اش به هنگام سوار شدن به خودروی خود در اثر انفجار بمب کشته شد. به گفته دادستان تهران، پرونده قتل آقای علی محمدی هنوز به سرانجامی نرسیده است. کیوان،
ممنونم از نوشین سید حسینی. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با همدیگه شنیدیم و مروری میکنیم به آنچه که در برنامه صبحانه با خبر امروز تا ساعت 8:30 با هم خواهیم شنید. بالاخره اعدامش کردن. دنیا گفت نکن، مردم تو اینترنت گفتن نکن، وکیل، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان، مخالف اعدام، وبلاگ نویس، شهروند عادی که تو فیسبوک، همه گفتن نکن ولی اعدامش کردن. الان که صدای بنده رو میشنوی نزدیک به یک ساعته که شهلا جاهد دیگه نفس نمیکشه. شهلا جاهد کی بود و چرا افکار عمومی ایرانی‌ها در این سال‌ها اینطور با دقت پرونده این زن رو دنبال کرد؟ سعی میکنیم به این سوال ها در این برنامه جواب بدیم. و کماکان ویکیلیکس، ویکیلیکسی که مدام اسمش این روزها توی گپ های ما تکرار میشه. ایران میگه اسناد ویکیلیکس دروغه. کی میدونه اسناد ویکیلیکس راسته یا دروغه؟ میگردیم دنبال جواب این سوال. روز جهانی ایدز یعنی روزی که بیایید درباره این بیماری فکر کنیم. از مبتلایان به این بیماری فرار نکنیم. اونها رو در جامعه تحقیر نکنیم و در این حال مراقب باشیم تا این بیماری گسترش پیدا نکنه. مشاور برنامه سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا در صبحانه با خبر امروز برای ما توصیه هایی داره که پیشنهاد میکنم حتما بشنوید. مایکل جکسون بیشتر از یه سال پیش مرده ولی هنوز آهنگ جدید ازش در میاد. جورج مایکل هم داره آهنگ جدید میسازه. باب دیلن هم خبرساز شده این بار توی حراجی ها. با شرح و تفصیل میگیم جزئیات این خبرها چی هست. بالاخره برنامه پنجم توسعه بررسیش به خیر و خوشی با یه سال تأخیر در مجلس تموم شد. این یعنی چی؟ توی این برنامه چه خبره؟ و قراره چه تأثیری توی جیب ملت ایران بذاره؟ کارشناس اقتصادی رادیو فردا به این سوالات جواب خواهد داد. و از تازه ترین خبرهای دنیای فرهنگ و هنر و ورزش هم براتون خواهیم گفت. و از همه مهمتر سعی میکنیم با چند تا آهنگ درجه یک، واقعا درجه یک، خواب رو از کلتون بپرد. خب شهلا جاهد رو شاید خیلی ها دیگه بشناسین. اگر هم به هر دلیلی تا امروز اسمش به گوشتون نخورده، توی صبحانه با خبر امروز حسابی باش آشنا میشین. زنی که از همون روزهای اولی که پاش به دادگاهی در تهران باز شد زیر ذره‌بین رسانه ها بود، چون توی پرونده شهلا جاهد یه اسم دیگه هم وجود داشت که طرفدارهای فوتبال خیلی خوب اون رو میشناختن. ناصر محمدخانی، بازیکن مطرح پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران در دهه 60 خورشیدی. شهلا جاهد ساعتی پیش اعدام شد. شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار که از مدت‌ها پیش با دقت پرونده شهلا جاهد رو تعقیب کرده و مطالب زیادی در این باره منتشر کرده، الان روی خط هست همراه با ما در صبحانه با خبر امروز. و اگر صدای من رو میشوی شهرام، به تو سلام میکنم تا به سوالات زیادی که توی ذهن ماست درباره شهلا جاهد جواب بدی.
درود کیوان جان، من در خدمتتون هستم.
اولین سوالی که فکر کنم خیلی ها دنبال جوابش هستن این که چرا اساساً شهلا جاهد و پروندهش اینقدر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؟
مهمترین نکته در مورد پرونده شهلا جاهد اینه که از ابتدا به هر حال با نام ناصر محمدخانی ملی پوش دهه 60 فوتبال ایران گره خورده بود این پرونده و ایشون متهم بود که همسر دیگر آقای محمدخانی رو، چون خودش هم همسر صیغه‌ای آقای محمدخانی بود، یعنی لاله سحرخیزان رو به قتل رسونده. بنابراین از ابتدا این پرونده مورد توجه افکار عمومی بود.
چند تا روایت در ارتباط با حادثه‌ای که از قتل همسر آقای ناصر محمدخانی اتفاق افتاد وجود داره. میتونی این روایت ها رو برامون بگی که دقیقا چیا بود؟
حضرتش اینه که در سیر رسیدگی به این پرونده 4 قاضی عوض شده و هر بار یک روایتی از دل این دادگاه‌هایی که برگزار شد در اومد. قاضی اول آقای حسینی کوهکمره‌ای بود که معتقد بود 2 نفر لاله سحرخیزان رو به قتل رسوندن، یک مرد و یک زن. اما به رغم اون که یک ماه پس از تشکیل پرونده و قتل لاله سحرخیزان شهلا جاهد بازداشت شد، متهم مرد این پرونده که قاضی اول اعتقاد داشت هرگز بازداشت نشد. اما قاضی دوم آقای فخرالدین جعفرزاده ترتیب ملاقات شهلا جاهد و ناصر محمدخانی رو پس از 10 ماه بازداشت موقت شهلا جاهد در اداره آگاهی داد و در اونجا پس از صحبتهایی که این دو با هم داشتند، یک روز بعد شهلا جاهد پذیرفت که قتل رو انجام داده. قاضی سوم آقای قاضی الهی‌زاده بود که در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه 10 مورد ایراد و اشکال گرفت به این پرونده و حکم اعدام شهلا جاهد. و قاضی چهارم قاضی حسین‌پور بود که همین حکمی که اعدام شد در واقع ناشی از تایید ایشون بود.
شما میتونی به ما بگی چه ابهامات مهمی توی این پرونده وجود داشت؟ تا جایی که من میدونم ابهامات زیاد بود، مهمتریناشو میتونی به ما بگی چیا بود؟
یکی از مهمترین ایرادات این بود که همون قاضی نخست در هنگام تحقیق اعلام کرده بود که یک متهم مرد هم در این پرونده وجود داره، به دلیل اینکه مقتول توسط 27 ضربه چاقو کشته شده بود و قاضی معتقد بود که یک زن یعنی شهلا جاهد به تنهایی توان وارد کردن این همه ضربه را نداره، ضمن اینکه ضربات از 2 جهت متفاوت و عمق و بهرا مشخصات متفاوتی برخوردار بود. از دیگر موارد این بود که یک تهسیگاری در اونجا پیدا شده بود که روش رژ بود یا بر رنگی بود و گمان می بردن که یک زنی در این قضیه نقش داشته و این در حالی بود که شهلا جاهد سیگاری نبود و این یکی دیگر از ابهامات هست. البته موارد بسیار دیگری از ابهامات هست، از جمله اینکه دادگاه هرگز از دوست خانم شهلا جاهد که ایشون گفته بود من شب با او بودم بازجویی نکردن، احضارش نکردن، و همچنین افراد دیگری هم کلید منزل آقای محمدخانی رو داشتن که اونها هم هرگز به دادگاه احضار نشدن.
با این وصف، با توجه به تمام این ابهامات و با توجه به این همه گزارش که در رسانه ها منتشر می شد درباره این پرونده، چی شد که ناگهان خانم جاهد اعدام شد؟ چرا اینقدر ناگهانی؟
ایشون چندی پیش نامه‌ای به آقای صادق لاریجانی نوشت از طریق وکیل خودش آقای عبدالصمد خرمشاهی و خواستار تعیین تکلیف شد، چون مواردی رو که در دوره آقای شاهرودی خود مشاوران آقای شاهرودی ابهاماتی رو به این پرونده داشتن، ایشون خواستار رفع این ابهامات شد و گفت که یا این ابهامات رو رفع کنید یا اینکه من رو به هر حال به همون مجازاتی که در نظر دارید برسونید، به این دلیل که من 3 سال به زندان محکوم شدم و همراه با قصاص و در حال حاضر نزدیک 9 سال هست که در زندان هستم.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگاری که پرونده شهلا جاهد رو تعقیب کرده بود. پرونده شهلا جاهد باز هم در رسانه‌ها احتمالاً تکرار خواهد شد و درباره‌اش حرف‌های زیادی زده خواهد شد در آینده، ولی به هر حال شهلا جاهد اعدام شده.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
با گزارش درباره پرونده هسته‌ای ایران صبحانه با خبر امروز رو ادامه میدیم. روز سه‌شنبه بالاخره هم مقام‌های ایرانی و هم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حرف از گفتگو زدند. تاریخ گفتگوها اعلام شد، اما این دو طرف بر سر چه چیز می‌خواهند گفتگو کنند هنوز توافقی در میان نیست. همکارم علیرضا کرمانی آخرین خبرها رو در این باره برامون در گزارشی میگه.
هم خبر از توافق برای گفتگو بود، هم تنگتر شدن حلقه تحریم ها. روز سه‌شنبه از جمهوری اسلامی ایران صدای موافقت با گفتگو به گوش رسید. آمریکا هم در همین روز 10 شرکت اروپایی و آسیایی را نقره داغ کرد تا از همکاری با بانک ها و خطوط کشتیرانی ایرانی کنار بکشند. در این سوی ماجرا محمود احمدی نژاد که به مازندران رفته بود اگرچه خط و نشان هم کشید، اما از موافقت با گفتگو هم سخن گفت.
ما امیدواریم متوجه شده باشن، بیان شرایط رو خوب درک کرده باشن، بیان بنشینن یک برنامه مشارکت دراز مدت برای مدیریت جهانی رو طراحی کنیم.
دفتر سعید جلیلی هم اعلام کرد دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با نشستن بر سر میز گفتگو در میانه همین آذر ماه موافق است. حالا دست کم دو طرف، یعنی جمهوری اسلامی ایران و در آن سوی ماجرا 6 قدرت جهانی، بر سر تاریخ گفتگو به توافق رسیده اند. اگرچه هنوز روشن نیست بر سر چه چیز. گروه 5 به علاوه 1 که نمایندگی آنها را در گفتگوها خانم اشتون بر عهده خواهد داشت میگویند موضوع گفتگو برنامه بحث برانگیز اتمی ایران و بررسی قابلیت‌های نظامی آن است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همین هفته پیش گفت
I'm going to discuss nuclear weapons capability. That is the core of the agenda.
من دارم وارد گفتگو درباره توانایی‌های هسته‌ای ایران می‌شوم. گفتگویی که موضوع اصلی آن برای من روشن است و آن قابلیت نظامی برنامه اتمی ایران است. در این زمینه به طور کامل و صریح مباحثی را طرح خواهیم کرد و پیشنهاد دیگری برای گفتگوهای دو روزه از جانب ما مطرح نیست.
اما جمهوری اسلامی ایران چنان که از نامه پیشین سعید جلیلی برمی آید و در صحبت‌های روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد هم به روشنی گفته شد، می‌خواهد درباره تعامل و همکاری برای مدیریت جهانی گفتگو کند. سعید نفیسی، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در آمریکا:
اون چی که به نظر میرسه اینه که ایران داره علائمی میفرسته که به هیچ وجه حاضر به مذاکره جدی در مورد مسئله اتمی نیست. بنابراین واقعا معلوم نیست که موضوع صحبت چه خواهد بود.
روز سه‌شنبه اما تنها صحبت از گفتگو نبود. در حالی که محمود احمدی نژاد باز هم از ناکارآمدی تحریم ها سخن می گفت، وزارت خزانه داری ایالات متحده 8 شرکت بریتانیایی، 1 شرکت سوئیسی و 1 شرکت مالزیایی را به لیست سیاه تحریم های خود اضافه کرد. وزارت خزانه داری آمریکا یک بار دیگر در بیانیه‌اش مدعی شد جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی خود را پشت شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های کشتیرانی پنهان می‌کند. جدای از ایالات متحده، بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل هم که به قزاقستان رفته است، روز سه‌شنبه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. دبیر کل سازمان ملل افزود، این مقام‌های ایرانی هستند که موظفند ثابت کنند برنامه هسته‌ای آنها اهداف نظامی را دنبال نمی‌کند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در ساعت 7:18 بامداد نوبت رسید به گروه متفاوت که با سرعت باد داره رشد میکنه و روز به روز به تعداد هواداراش در ایران و سراسر دنیا اضافه میشه. گروه آبجیز، گروه دوتا آبجی خلاق، سفورا و ملودی که چند سالیه با ترکیب سبکهای رگی و فلامنکو و صداهای آشنای موسیقی پاپ شعرهای جذاب خودشون رو با ملودیهای متفاوتشون قاطی میکنن و ترانه‌های اجرا میکنن که نمیشه به این راحتی روش اسمی گذاشت. آهنگاشون حسابی آبجیزیه در واقع. این گروه از سوئد کار خودش رو شروع کرد و سفورا و ملودی هر دوتا توی این کشور بزرگ شدن، اما هم جامعه ایران رو خوب میشناسن و هم فارسیشون خوبه. البته فارسی ملودی خیلی خوبه و شعرها رو اون می‌نویسه و از اون ور سفورا هم یه نوازنده و آهنگساز خیلی خوبه و خلاصه این که یه ترکیب عالین این خواهران هنرمند. آبجیز تا حالا 3 آلبوم بسیار ترتمیز شنیدنی منتشر کرده. از میونشون آهنگ وقتی که قرار صبح ما رو بسازه.
وقتی که بزرگ شدم میخوام بشم
از گروه آبجیز امیدوارم که بیدارتون کرده باشه سر صبح. اگه این آهنگ آبجیز نتونسته شما رو بیدار کنه، فکر میکنم که خبرهای ورزشی فریبرز غریب دیگه 100% هم بیدارتون میکنه هم مجبورتون میکنه از رخت خواب بیایم بیرون. خبرهای ورزشی رو با هم بشنوید.
دنیای ورزش. حجت الاسلام علیرضا علیپور دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای بازیکنان فوتبال روز گذشته در یک نشست خبری از دلایل ناکامی تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو و همچنین زد و بندهای مالی در فوتبال ایران سخن گفت. به گزارش خبرگزاری‌ها وی عدم انسجام فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک ایران را از عوامل ناکامی تیم امید در گوانگجو دانست و تأکید کرد اگر در این رویه تجدید نظر نشود تیم ایران در آینده هم نتیجه نخواهد گرفت. این مقام مسئول در فدراسیون همچنین به وجود پرونده‌های زد و بندهای مالی، تبانی و استفاده از مواد نیروزا در فوتبال ایران طی سالهای گذشته اشاره کرد و اعلام کرد که فدراسیون ایران در صدد ریشه‌کن کردن این مسائل است. فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال روز سه‌شنبه آخرین رده‌بندی تیم‌های باشگاهی جهان را اعلام کرد که طی آن تیم بارسلونای اسپانیا به عنوان برترین تیم باشگاهی جهان و تیم سپاهان اصفهان هم به عنوان برترین باشگاه 10 سال اخیر فوتبال ایران و تیم 237 جهان انتخاب شد. بعد از سپاهان تیم استقلال تهران در رده 282 جهان قرار گرفت و تیم‌های ذوب‌آهن و پرسپولیس هم در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در این فهرست بعد از بارسلونا، منچستر یونایتد، لیورپول، آرسنال، اینتر میلان، آس میلان، بایر مونیخ و رئال مادرید در مکانهای دوم تا هشتم قرار گرفتند. تیم فوتبال دختران ایران برای حضور در دور دوم مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا راهی تایلند شد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، این تیم که برای اولین بار به این مرحله از رقابت‌ها صعود کرده، در این مرحله با تیم‌های ویتنام، چین تایپه، میانمار و تایلند میزبان مسابقه می‌دهد. این بازی‌ها از روز جمعه آینده آغاز می‌شود. مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران بازی‌های آسیایی روز یکشنبه آینده برگزار می‌شود. این مراسم قبلاً قرار بود روز پنجشنبه فردا برگزار شود، اما بنا به دلایلی از جمله شرایط اضطراری آلودگی هوای تهران به یکشنبه موکول شد. در این مراسم قرار است ضمن تجلیل از مدال‌آوران بازی‌های آسیایی، پاداش‌های آنان نیز اهدا شود. و در ادامه مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس کارلین کاپ، دیشب منچستر یونایتد در یک نتیجه دور از انتظار با 4 گل در زمین وستهام مغلوب شد. در یک بازی دیگر دیشب، آرسنال در امارات استادیوم لندن با 2 گل ویگان اتلتیک را شکست داد. فریدورز لبی، رادیو فردا.
و نوبت رسید به مرور مطبوعات، مصاحبه با شهرام رفیع‌زاده که ضبط شده، با هم می‌شنویم.
گفتگوی فرهنگی.
شهرام رفیع‌زاده عزیز، درود بر تو، صبحت بخیر.
درود کیوان جان و صبح شما هم بخیر.
شهرام، در روزنامه‌های امروز صبح تهران مهمترین موضوعی که بازتاب گسترده داشته چی بوده؟
یکی از موضوعهایی که خیلی بازتاب داشته در روزنامه‌ها و روزنامه‌های مثل جام جم، ابتکار، آرمان و حتی روزنامه ایران بهش پرداختن، موضوع اعدام شهلا جاهد هست.
پس میذارم موضوع دومی که بازتاب گسترده داره، مسئله ترور 2 فیزیکدان ایرانیه که همچنان احتمالاً بازتاب داره در روزنامه، درسته؟
بله، اغلب روزنامه ها امروز به این موضوع پرداختن. اخبار مختلفی در این باره در روزنامه ها منتشر شده. روزنامه تهران امروز یکی از تیترهای صفحه نخستش اعلام آمادگی سپاه پاسداران هست برای حفاظت از نخبگان هسته‌ای، و این روزنامه نوشته که آقای یدالله جوانی، رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران، اعلام کرده که ما حاضریم مسئولیت حفاظت از دانشمندان هسته‌ای رو بر عهده بگیریم. اظهارات آقای عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران هم بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته. ایشون انتقاد کرده از پلیس و دستگاه‌های امنیتی و گفته که امیدوارم سرنوشت پرونده این دو ترور روز دوشنبه به سرنوشت پرونده ترور آقای مسعود علی محمدی که سال گذشته ترور شده بود دچار نشه.
مسئله حذف یارانه هم که داره به روزهای حساسش میرسه، درباره این مسئله توی روزنامه امروز چیزی دیدی؟
امروز دستکم 3 روزنامه جامعه جمع، جمهوری اسلامی و ابتکار، 2 تاشون سرمقاله در این باره منتشر کردن و روزنامه جامعه جمع هم یک گزارش، و هر 3 این روزنامه ها تأکید کردن که تأخیر دولت در اجرای این طرح موجب ضرر و زیان شده به مردم، به اقتصاد کشور، و دلیلش رو هم این ذکر کردن که دولت پیشتر اعلام کرده، تاریخ‌های مشخصی رو اعلام کرده برای اجرای این طرح، اول ماه فروردین، بعد ماه خرداد، بعد ماه مهر و سرانجام ماه آذر، اما هیچ کدوم رو عملی نکرده و این انتظار تورمی و این بی‌برنامگی دولت موجب شده که اقتصاد کشور دچار رکود بشه و مردم هم در میان بیم و امید زندگی بکنن.
و شهرام، امروز و فردا به خاطر آلودگی هوا تهران تعطیل هست. مسئله تعطیلی و یا آلودگی هوا تو روزنامه امروز چیزی درباره این موضوع دیدی؟
امروز تیتر نخست روزنامه آرمان، ضرر هر روز تعطیلی هست. آقای محمد رضا تابش، نماینده مجلس، اعلام کرده که هر روز تعطیلی تهران 350 میلیارد تومان ضرر وارد میکنه به اقتصاد کشور. ایشون محاسباتی انجام داده که روزنامه آرمان به شکل مفصل و مشروع اون رو منتشر کرده. از جمله گفته که هر روز تعطیلی تهران 30 میلیارد تومان فقط ضرر مالیاتی به دولت وارد میکنه و از باب برآورد تولید ناخالص داخلی هم 350 میلیارد تومان ضرر و زیان به ازای هر روز به مردم وارد میشه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده عزیز، پیشت برمیگردیم امروز برای خبرهای استانها. خداحافظ.
قربونت، متشکرم، من در خدمت هستم.
رادیو فرداست.
رسیدیم به ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت تهران. در برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم. توی این برنامه گزارش‌ها به خصوص چند تا ترانه خیلی شنیدنی هنوز مونده که با هم دیگه میشنویم تا ساعت 8:30. اما الان وقت خبره. نوشین سید حسینی به من پیوسته در استودیوی خبر رادیو فردا تا به ما بگه که تازه‌ترین خبرها چی است.
متشکرم کیوان. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحریم‌های بیشتری علیه 10 شرکت تجاری آسیایی و اروپایی اعمال خواهد کرد که گفته می‌شود با ایران در ارتباط هستند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا همه این شرکت‌ها با کشتیرانی جمهوری اسلامی و بانک ملت در ارتباط هستند. محمود احمدی نژاد میگوید نام برده شدن از دانشمندان ایرانی در قطعنامه اخیر شورای امنیت عامل تسهیل کننده در ترور آنها بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در شهر ساری و در واکنش به ترور دو استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با هشدار به شورای امنیت سازمان ملل گفت اگر این اتفاق یک بار دیگر تکرار شود اعضای دائم شورای امنیت را به محاکمه می‌کشانیم. و اما خبری درباره حکم اعدام. شهلا جاهد متهم به قتل همسر فوتبالیست سابق ایران بامداد چهارشنبه در زندان اوین اعدام شد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم جاهد در گفتگو با رادیو فردا خبر اعدام را تایید کرد. خدیجه جاهد معروف به شهلا در سال 1381 به اتهام قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی بازداشت و 8 سال گذشته را در زندان سپری کرده بود. و اما خبری داریم در رابطه با پیگیری ترور استادان. دادستان تهران از پیگیری پرونده ترور استادان دانشگاه خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه نسبت به پیگیری پرونده ترور استادان دانشگاه ابراز امیدواری کرد. او پلیس و دستگاه‌های امنیتی را به اعمال قاطعیت بیشتر برای شناسایی و تنبیه به گفته او خائنین ترغیب کرد. و خبر آخر این که بنابر اسناد محرمانه دیپلماتیک که به تازگی توسط ویکیلیکس فاش شده، مقام‌های آمریکایی از دست یافتن شبه نظامیان اسلامگرا به مواد هسته‌ای موجود در پاکستان نگران هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در یکی از اسناد منتشر شده مورخ سال 2009، سفیر آمریکا در پاکستان نسبت به روبوده شدن مواد هسته‌ای و به کارگیری آنها در ساخت بمب ابراز نگرانی کرده است. کیوان
ممنونم از نوشین سید حسینی. آخرین و تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم. در دقایق پیش رو در برنامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم شنید درباره روز جهانی ایدز. همینطور خبرهای دنیای موسیقی رو براتون مرور خواهیم کرد و فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا با ما خواهد پیوست تا درباره پنجمین برنامه 5 ساله توسعه که قرار از ابتدای سال آینده خورشیدی اجرا شروع بشه صحبت بکنه. اما پیش از اونها بعد نیست یه گزارش بشنویم درباره وبسایت اینترنتی که ناگهان به زندگی روزمره ما ایرانی ها وارد شده دو روزه و مدام داریم اسمش رو میشنویم، ویکیلیکس. وبسایتی که کارش اصولا افشای اسناد محرمانه است، اما در سال جاری میلادی بعد از اینکه سالها هر از گاهی یکی دو تا سند و ویدیو منتشر میکرد تصمیم گرفت به انتشار گسترده اسناد دست بزنه و تا حالا سه بار این کار رو انجام داده. دو دفعه اول اسناد ارتش آمریکا بود که در ایران هم بازتاب داشت و اتفاقا روزنامه‌های مثل کیهان کلی هم خوشحال شده بودن از این اسناد و درباره‌اش سرمقاله‌هایی هم منتشر شد. ولی خب دفعه سوم که اسناد وزارت امور خارجه آمریکا فاش شد، دست کم مقام‌های ایرانی چندان خوششون نیامد و از اساس درست بودن این اسناد رو زیر سوال بردن. مهمترین پرسش هم البته همینه، آیا این اسناد درست هستند یا نه؟ محمد رضا کاظمی از رادیو فردا تلاش کرده جواب این سوال رو پیدا کنه.
صدر اعظم آلمان به ندرت از خود خلاقیت نشان میدهد. وزیر خارجه این کشور پرخاشگر است. رئیس جمهوری فرانسه یک شیر بیال و کوپال و رئیس جمهوری ایتالیا فردی ضعیف و ناتوان است. اینها ارزیابی‌های دیپلمات‌های آمریکایی از سیاستمداران اروپایی است که در اسناد منتشر شده توسط سایت ویکیلیکس آمده است. اسنادی که افشای آنها عصبانیت سیاستمداران کشورهای غربی را برانگیخته است. البته این اسناد حاوی اطلاعات مهمتر و حساس‌تری هم هستند، از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران و ارزیابی کشورهای عربی از آن. اسناد منتشر شده نشان می‌دهند که چند کشور عربی از آمریکا خواستند تا برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی به این کشور حمله کند، در حالی که تاکنون مقام‌های کشورهای عربی این مطلب را به صورت علنی تکذیب نکردند. ایران صحت و سقم آن را زیر سوال برده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک نشست رسانه‌ای گفت
اسنادی هم که منتشر کردن به نظر ما یک شیطنته. ما این اسناد رو براش بهای قائل نیستیم، اینا فاقد ارزش حقوقی است. کشورهای منطقه ایران همه با هم دوستیم، برادریم.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه مطالب مشابهی را بیان کرد.
این اقدام یک نوع طراحی بسیار مشکوک به نظر میرسه، ضمن اینکه برای اینکه وجاهتی به این اسناد داده بشه، برخی از جنایاتی که توسط کشورهای غربی و آمریکایی‌ها صورت گرفته به درستی در اسناد گنجونده شده. در رابطه با کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی، طراحی اصلی دشمنان جهان اسلام ایجاد اختلاف بین این کشورهاست و پروژه ایران هراسی رو که دنبال می‌کردن سعی کردن از این طریق هم دامن بزنن.
اما گذشته از اینکه اسناد ویکی‌لیکس واقعی هستند یا خیر، به گفته کارشناسان آنچه که در این اسناد درباره ترس کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای ایران آمده پیش از این هم روشن و آشکار بوده. محجوب زبیری، استاد دانشگاه قطر و کارشناس روابط ایران و کشورهای عربی:
من کلا معتقدم صحبت هایی که در ویکی‌لیکس آمده در مورد نظر کشورهای عربی در مورد ایران جدید نیست. کسانی که مطلع هستن و داستان به اصطلاح پرونده ایران دنبال میکنن باید مطلع باشن که خیلی از رپورت ها و گزارش هایی که در میدیا پخش شده در سالهای گذشته تاکید داشتن بر روی اینکه بعضی کشورهای عربی نگران های خودش بر ایران و زیاد هست و اونا به راحتی مطمئن نیستن در مورد برنامه اتمی ایران.
اولیور ترینرت، کارشناس گسترش سلاح‌های اتمی در مؤسسه سیاست امنیت بین‌المللی در شهر برلین آلمان، نیز این دیدگاه را تایید می‌کند.
Also ob es letzten Endes stimmt oder nicht, ob jetzt diese speziellen Dokumente von WikiLeaks tatsächlich authentisch sind, das kann ich natürlich auch nicht beurteilen, aber
اینکه آیا اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس درست هستند یا نه من نمی‌دونم و نمی‌تونم درباره‌اش نظر بدم، ولی اصلاً برای من عجیب نیست که کشورهای عرب درباره متوقف کردن برنامه اتمی ایران به وسیله حمله نظامی با آمریکا صحبت کرده باشند، برای اینکه همه میدونن که کشورهای عرب همسایه ایران از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و به خصوص از تسلط ایران بر منطقه بسیار نگرانند.
اما چرا ایران اصرار دارد که محتوای اسناد ویکی‌لیکس درباره موضعی کشورهای عربی در قبال برنامه هسته‌ایش ساختگی و دروغین است و در این ارتباط به نوعی از کشورهای عربی دفاع می‌کند؟ محجوب زبیری، استاد دانشگاه قطر:
به نظرم صحبت رئیس جمهور ایران در مورد این یک پیغام مهمی داره و اینکه ایران تلاش میکنه رابط خودش با کشورهای عربی در این دوران یه ذره در واقع با این رابط محتاطانه برخورد بکنه و نمیخواد یک بحران وجود بیاد و میدونه که دولت ایران مطمئن هست در واقع در مورد اینکه ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که یک قول مثلا ایرانی ایجاد یک فرقه بین ایران و کشورهای عربی، و به خاطر همین تفکر به نظرم اونا عقیده دارن صحبت هایی که در مورد نقش کشورهای عربی نقش به اصطلاح حرفه های نادرستی و غیر قابل قبول هست از ایران.
و البته کشورهای عربی نیز از این روی کرده ایران استقبال می کنند، چرا که آنها نیز ترجیح می دهند در ظاهر وانمود کنند که روابط صمیمی با ایران دارند. حالا که ایران خود پا بیش گذاشته و محتوای اسناد ویکی‌لیکس را زیر سوال می برند، طبیعتاً آنها حتی نیازی ندارند که به خود زحمت بدهند و آن را تکذیب کنند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اول برنامه هم گفتم که امروز چهارشنبه اول دسامبر یا دهم آذر ماه روز جهانی ایدز، روزی که قراره توش درباره این بیماری که در دهه‌های اخیر جان میلیون‌ها انسان رو گرفته حرف بزنیم. این بیماری از راه‌های گوناگون از انسانی به انسان دیگه منتقل میشه که خب خیلی‌ها فکر می‌کنن تنها راه رابطه جنسیه، در حالی که فقط این نیست. سرنگ آلوده، خون یا فرآورده‌های خونی آلوده یا حتی گاه یک تیغ آلوده ریش‌تراشی توی آرایشگاه می‌تونه این بیماری رو منتقل بکنه. ضمن اینکه یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از ابتلا به ایدز اینه که انسان‌ها برای برقراری رابطه جنسی از کاندوم استفاده بکنن. این روش به خصوص برای جوان‌ها که ممکنه بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری باشن توصیه شده. توصیه و اطلاعات دقیق‌تری هم دکتر حمیدرضا ستایش برای ما داره. دکتر ستایش یکی از کارشناس‌های ایرانی معتبر در سطح بین‌المللیه. ایشون مشاور برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا است. بشنویم توضیحات دکتر تابش رو درباره ایدز در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد.
تا تو این 30 سال ما میبینیم که اصلا دنیا نگاهش عوض شده. اون موقع به عنوان یک بیماری که فقط در افراد همجنسگرا دیده میشد شناخته میشد، الان داریم این رو میبینیم که بیماری به هیچ وجه محدود به گروه خاصی نمیشه، هرچند که ممکنه در گروه هایی که رفتارهای خاصی دارن بیشتر دیده بشه. تو این مدت بیش از 30 میلیون نفر جونشون رو از دست دادن. تو این مدت دوران خیلی سختی رو پشت سر گذاشته بیماری. الان نقطه‌ای رسیدیم که می‌بینیم که موارد جدید دارن کمتر میشن. بسیاری از کشورها توی آمارهای اخیری که ما هفته گذشته منتشر کرد نشون دادیم که تونستن رشد بیماری رو متوقف بکنن و حتی روندش رو تغییر بدن. حداقل ما میتونیم بگیم 59 کشور به خصوص در آفریقا که از همه جا بیشتر مورد تاثیر بوده، تونستن که این کاهش رو نشون بدن، که این یک موفقیت خیلی بزرگ است. علت این موفقیت چیزهایی بوده که در این مدت اتفاق افتاده. یکی از مهمتریناش این بوده که ما در اواخر دهه 80 بود که اولین داروهای ضد ایدز رو شناسایی کردن و به کار گرفتن. اون زمان خب خیلی گران بود، داروها خیلی ابتدایی بودن. الان داروهای خیلی بهتری وجود دارن و با قیمت بسیار کمتری، نزدیک 5 میلیون نفر رو الان تونستن که روی درمان بگذارن در سراسر دنیا.
فرمودید در میان گروهایی با رفتارهای خاص این بیماری بیشتر دیده میشه. میشه خواهش کنیم که به یکی دو مورد از اینها اشاره‌ای داشته باشین؟
اپیدمی HIV در کشورهای مختلف جهان متفاوته. ما بیماری رفتاری میدونیم HIV رو، هرچند که از طریق انتقال خون یا از طریق انتقال مادر به کودک هم بیماری منتقل میشه، ولی علت اصلی که ما الان در دنیا میبینیم تماس جنسی حفاظت نشده است یا در اختیار گذاشتن سرنگ و سوزن و وسایل تزریقی است که اینها تمیز نیستن، اینها استریل نیستن. و این دوتا رفتار به ما نشون میده کسایی که تماس جنسی حفاظت نشده دارن، این میتونن مرد یا زن باشن، میتونن مردایی باشن که با مردای دیگه ارتباط جنسی دارن، مردایی که با زنای دیگه ارتباط دارن، این زنها میتونن تنفروش باشن یا غیر تنفروش، و همچنین مصرف کنندگان مواد که سرنگ و سوزنشون رو وسایل تزریقشون رو به اشتراک میگذارن. و من میخوام این صحبت رو داشته باشیم که در منطقه ما، در منطقه خاورمیانه، الان برای ما مشخصه که بیشترین گروهی که در معرض خطر ابتلا به HIV هستن زنهایی هستند که در یک ارتباط شرعی و قانونی با همسرانشون زندگی میکنن، با هیچ کس دیگه هم ارتباط جنسی ندارن و HIV رو دارن از همسر مردشون میگیرن، که این مرد میتونه مصرف کننده مواد باشه، میتونه زندانی بوده و در معرض خطرهای گوناگون قرار گرفتن، میتونه مشتری باشه که به افراد تنفروش مراجعه کرده و HIV رو از طریق ارتباط با تنفروشی گرفته. یعنی لزوما همه چیز رو ما نباید با یک نگاه قضاوتگرایانه ای که میخوایم با رفتارهای خلاف مرتبطش بکنیم ببینیم.
آقای دکتر ستایش، شما به عنوان مشاور برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا، خاورمیانه و به ویژه ایران در این میان چه نقشی رو بازی میکنه و چه وضعی داره؟
متاسفانه وضعیت خاورمیانه چندان دلچسب نیست. یعنی اون وضعیتی که ما در دنیا داریم که میبینیم که تقریبا در کل دنیا ما تونستیم موارد ابتلای جدید رو 20% کاهش بدیم یا 59 کشور شاهد کم شدن موارد ابتلای جدید هستند، در خاورمیانه تقریبا هیچ کشوری در این وضعیت قرار نداره و ما یکی از سریع‌ترین موارد رشد رو در جهان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داریم، که این جای بسیار نگرانی.
دلیل این مسئله رو چه میدونید؟
مهمترینش این هست که ما به اندازه کافی اقدامات لازم رو برای پیشگیری از موارد جدید انجام نمیدیم. ایران از موارد استثناء هست. ایران نسبتاً میشه گفت بهترین پاسخ رو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به مسئله HIV داره، به خصوص در مورد مصرف کنندگان مواد مخدر. هرچند که ما در ایران هم افزایش اندکی رو شاهد هستیم در آمارهای جدیدی که UNAIDS و WHO اخیراً منتشر کردن. آمار ارقام وجود داره، ما تخمینمون این هست که الان حدود 92 هزار نفر با ویروس HIV در ایران زندگی میکنن، که اگه با آمار 2001 مقایسه کنیم که 8 سال پیش است، این تقریباً دو برابر شده.
دکتر حمیدرضا ستایش در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد داشت درباره روز جهانی ایدز صحبت میکرد. ضمن اینکه امروز روزیه که توی سراسر دنیا اقدامات بیشماری برای اطلاع رسانی درباره ایدز انجام میشه، از جمله چند تا از معروفترین ستاره های موسیقی پاپ در جهان تصمیم گرفتن یک کار خیریه اساسی در این روز انجام بدن. ستاره هایی مثل لیدی گاگا و جاستین تیمبرلیک از امروز اعلام کردند به شکل دیجیتالی میمیرن. یعنی چی؟ به این معنا که توی هیچ کدوم از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک پیغامی منتشر نمی‌کنن از امروز تا زمانی که موفق بشن 1 میلیون دلار کمک جمع بکنن. این کمک برای سازمان خیریه یک کودک را زنده نگه داریم هست و برای کودکانی که با ایدز به دنیا میان. غیر از این خبرهای بیشتری از دنیای موسیقی براتون داریم که از این به بعد قراره در صبحانه با خبر بیشتر از گذشته بریم سراغش. علی ناظمی روزنامه‌نگار در لندن این خبرها رو برامون مرور میکنه، اما قبل از اینکه این گفتگو رو بشنویم اول یه خورده لیدی گاگا گوش کنیم که حسابی برای روز جهانی ایدز امسال مایه گذاشته، و بعد علی ناظمی برامون از خبرهای دنیای موسیقی خواهد گفت. آهنگ بد رومانس رو از لیدی گاگا با هم میشنویم. علی ناظمی عزیز درود بر تو، صبحت بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشی.
صبح تو هم بخیر کیوان عزیز، روز خوبی داشته باشی.
ممنونم. ما اینجا توی برنامه صبحانه با خبر یه بار گفتیم که همایون شجریان داره میره روی صحنه کنسرت برگزار کنه، اگه اشتباه نکنم کنسرتش همین امروز فردا بوده. خبری داریم در این باره؟
دقیقاً، کنسرتی که به قول مدیر برنامه‌ریزیش با سختی بالاخره مجوزش صادر شده برگزار شد، دیروز تو حافظیه شیراز برگزار شد. بلیط‌های این کنسرت از قبل به فروش رسیده بود، امروز همین کنسرت برگزار میشه، فردا هم برگزار میشه، یعنی سه شب پشت سر هم. همایون شجریان با گروه همنوازان اثار این برنامه رو اجرا میکنه که اینجوری که پیداست برنامه خیلی جذابیه. علی قمصری آهنگساز و نوازنده تار همراهیش میکنه شجریان رو، و نوازندگان کمانچه آلتو، بمکمان، تار، عود، دفت، دمان و تنبک و کوزه هم همراهیش میکنن.
طرفدارای همایون شجریان در شهر شیراز اگر که شب اول کنسرت از دست دادین اشکال نداره، دو شب دیگه اجرا میشه این تو حافظیه، میتونین برین ببینین. اما علی چه خبر از موسیقی جهان؟
خبر جالب امروز موسیقی جهان اینه که یک کاغذ پاره قراره که امروز 300,000 دلار چوب حراج بهش بخوره. این کاغذ پاره اشعار باب دیلانه که امروز حراجش آغاز میشه توی نیویورک. باب دیلان آهنگساز نامدار موسیقی دنیای غرب، موسیقی اعتراضی، این شعر رو در سالهای 1962 نوشته بود. گرچه شعر بزرگی توی قرن بیستم به حساب میاد و در واقع میتونیم اونو مهمترین آهنگ اعتراضی دهه 60 به حساب بیاریم. این شعر اسمش هست زمانه در حال عوض شدنه، و این کاغذ پاره اولین دست نوشته از این شعره که باب دیلان روی کاغذ نوشته و با چند خط هم دورش حاشیه کشی کرده، و در پایین صفحش هم اوریب این شعر رو نوشته.
ولی بیشتر از یک سال از مرگ مایکل جکسون گذشته اما هنوز داره ازش آهنگ جدید منتشر میشه، چجوریه داستان؟
دقیقاً هفته پیش که یک آهنگ جدید توی آیتیون ازش منتشر شد، و دیروز هم یه آهنگ جدیدتر دیگه هم توی آیتیون ازش منتشر شد. این آهنگا قراره در قالب یک آلبوم به اسم مایکل بعدی به بازار بیاد. آهنگ دست مرا بگیر آهنگی بود که خیلی شاد بود، هفته پیش همه شنیدنش توی آیتیون، ولی دیروز یه آهنگی که به اسمش هست خیلی زیاد زود روی آیتیون گذاشته شد، و این یه تک آهنگیه که صدای آواز مایکل جکسون با گیتار آکوستیک همراهی میشه و یه تکه سوزناک از سازه زهی پشت شنیده میشه. این آهنگ رو فکر کنم که سالهای 1980 زمان آلبوم تریلر که امروز هم سالگردشه مایکل جکسون نوشته بود، ولی هیچ وقت فرصت نداشت که اونو توی آلبوم جاش بده.
و اما جورج مایکل ستاره انگلیسی که دهه 80 یادم خیلی تو ایران طرفدار داشت و مدت هاست که ازش خبری نیست، به ویژه بعد از اون تورایی که سال 2006 و 2007 و 2008 برگزار کرد. گویا جورج مایکل هم داره یه قدمایی برمی‌داره.
دقیقاً جورج مایکل سرکلش این بار توی استودیو دیده شده. جورج مایکل ماه شهریور اینجوری که یادمه تو همینجا توی لندن به خاطر همراه داشتن مواد مخدر دستگیر شده بود و 4 هفته تو زندان سپری کرده بود. به نظر میرسه این ستاره بعد از زندون تصمیم گرفته که بره توی استودیو و قراره که 23 آذر به مناسبت کریسمس یه آهنگی رو به نام رویای کریسمس رو دیدم منتشر کنه.
خب خیلی عالی، بالاخره طرفدارای جورج مایکل بعد از مدت‌ها یه آهنگ تازه ازش خواهند شنید. و بعد نیست از علی بخوام که یه دونه از آهنگ‌های جورج مایکل رو پیشنهاد کنه تا همین الان تو برنامه صبحانه با خبر با هم دیگه بشنویم. علی کدوم آهنگشو پیشنهاد می‌کنی؟
ولی من آهنگی که می‌خوام پیشنهاد بدم آهنگی که جورج مایکل وقتی که عضو گروه ون بود اون رو ساخته بود. اون آهنگ هم نیست جز لاست کریسمس.
بسیار عالی، در آستانه کریسمس نزدیک به یک ماه، کمتر از یک ماه مونده به کریسمس، می‌شنویم آهنگ لاست کریسمس رو از جورج مایکل و من با علی ناظمی در لندن. خداحافظی می‌کنم. علی خداحافظ.
خداحافظ. روز خوبی داشته باش کیوان.
آهنگ لاست کریسمس رو از جورج مایکل شنیدیم، خواننده انگلیسی که اتفاقاً در دست خواننده‌هایی که بسیار به مسئله ایدز فکر میکنه و در خیریه‌های زیادی جورج مایکل حضور داره، برای تحقیقات درباره بیماری ایدز زیاد پول کمک کرده و همینطور آلبوم‌هایش رو، بعضی از آهنگ‌هاش رو، درآمدش رو برای همیشه بخشیده به بعضی از بنیادهای خیریه‌ای که در زمینه ایدز مطالعاتی انجام میدن. یکی از توصیه‌هایی که باید برای کسایی که تو ایران هستن خیلی کارگشا باشه این هستش که آزمایش ایدز هر از گاهی به آدم‌هایی که در معرض ابتلا این بیماری قرار دارن بهشون کمک می‌کنه تا زودتر بتونن برن سراغ درمان و زندگی راحت‌تری داشته باشن. و اتفاقا تو ایران آزمایش ایدز خیلی راحته. اگر برین به سازمان انتقال خون برای اهدای خون، بعد از اینکه خون خودتون رو اهدا کردید، اونجا آزمایش ایدز برای شما به شکل رایگان انجام میشه و بعد از مدتی میتونید برگردید به سازمان انتقال خون و به شما میگن که آیا به ایدز مبتلا هستید یا نه، آیا ناقل ویروس HIV هستید یا نه، و عملا با یه تیر دوتا نشون زدین، به این معنا که خون اهدا کردید و احتمالا اون خون شما به بسیاری از کسانی که بیمار هستند کمک میکنه، گاهی میتونه جون آدمها رو نجات بده از مرگ، ضمن اینکه خودتون متوجه شدید که به این بیماری مبتلا هستید یا نه. و اگر هم بهتون گفتن که مبتلا هستید، دنیا به آخر نرسیده، مبتلایان به بیماری ایدز اول از همه بهشون توصیه میشه که برن سراغ روانپزشکان و اونجا در واقع درمان رو به شکل روانی و روحی شروع بکنن. و بعدش هم داروهای زیادی هست، اتفاقا حمایت‌هایی هم هست در ایران از بیماران مبتلا به ایدز برای تأمین داروهاشون و رژیم‌های غذایی به خصوصی هم براشون توصیه شده، به خاطر اینکه این یک بیماری عفونی هست و بسیاری از بیماری‌های دیگه‌ای که بعد از ابتلا به ایدز انسان‌ها بهش دچار میشن میتونه براشون کشنده باشه. نوبت رسید به گفتگوی اقتصادی روز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که درباره پنجمین برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به شما سلام میکنم، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین.
صبح بخیر آقای حسینی.
حالا خواهند بررسی لایحه برنامه 5 ساله پنجم با تأخیر زیاد بالاخره دیروز توی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و اگر از این به بعد مشکلی پیش نیاد و این برنامه تصویب بشه و به تایید شورای نگهبان هم برسه احتمالاً از آغاز سال آینده خورشیدی اجرا میشه. پرسش من اینه که آیا این برنامه با برنامه‌های قبلی هیچ تفاوتی داره؟ اصلا بود و نبود این برنامه‌های 5 ساله تأثیری هم بر اقتصاد ایران داره یا نه؟
برنامه قبلی یعنی برنامه 5 ساله چهارم به وسیله دولت خاتمی تهیه شده بود و به تصویب مجلسی رسیده بود که اصلاح طلبها در اون اکثریت داشتند. به همین علت برنامه چهارم به شدت مورد انتقاد حتی نفرت آقای احمدی نژاد بود که اون رو دست پخت سرمایه داری و ملهم از سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی می‌دونست. عمر قانون برنامه چهارم قاعدتا آخر سال 88 به آخر می رسید و قرار بود از اول امسال برنامه پنجم اجرا بشه، ولی لایحه این برنامه دیر به مجلس رفت، بررسی اون به درازا کشید تا اینکه دیروز بالاخره به پایان رسید، بدون اینکه واقعا به پایان رسیده باشه، چون که بعضی از مسببات اون گویا دوباره برگشته کمیسیون تلفیق. در برنامه پنجم هدفهای بسیار خوبی هم دیده میشه، مثل دستیابی به نرخ رشد 8%، رسوندن نرخ بیکاری به 7%، تشکیل صندوق توسعه ملی، تامین استقلال بانک مرکزی یا واقعی کردن نرخ ارز. اینها هدف هاست، باقی میمونه دستیابی به این هدف ها که البته این خودش مسئله دیگری است.
به نظر میاد چندان خوشبین نیستین که به این هدف ها بتونن برسن، چرا؟
ببینین، مهمترین دلیل بدبینی من تجربه های قبلی است. به نظر میرسه که در جمهوری اسلامی برنامه های 5 ساله تهیه میشن برای به هدف نرسیدن. فقط به یک نمونه اشاره میکنم، بعد پایه قانون برنامه 5 ساله چهارم قرار بود که میانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی کشور در فاصله 1384 تا 1388 بشه 8%. در عمل نرخ رشد ایران در سال 87 شد 0.5%، سال گذشته هم به احتمال زیاد در همین حدود بود، امسال هم همون وضعیت ادامه داره. برنامه پنجم درست همون هدف رو تعیین کرده، یعنی هر سال به طور متوسط 8% طی مدت 5 سال، ولی با تصویب قانون که نمیشه به اقتصاد فرمان داد نرخ رشدش چنین و چنان باشد. چطور میشه به نرخ رشد 8% در سال رسید، اون هم طی یک دوره 5 ساله، و چرا تا به حال اقتصاد ایران به این هدف نرسیده؟ برنامه پنجم به این پرسش جوابی نمیده.
ولی آقای خاوند، در جریان بررسی همین برنامه پنجم مجلس تصمیماتی گرفت که با استقبال محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو شد، از جمله در زمینه استقلال بانک مرکزی. نظر شما چیه در این باره؟
ببینید، گفته شما کاملا درست است. تامین استقلال بانک مرکزی موضوع مصوبه جنجال برانگیزی بود که ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی رو کاملا عوض کرد، چون که دیگه رئیس جمهوری نه رئیس این مجمع هست و نه حتی عضو اون. ولی این مصوبه با اعتراض شدید محمود احمدی نژاد روبرو شده که گفته گروهی قصد دارن بانک مرکزی رو از حاکمیت خارج کنند. گویا همین مصوبه بار دیگه برگشته به کمیسیون تلفیق و به همین علته که با وجود اون که رسما اعلام شده که کار بررسی برنامه پنجم به آخر رسیده، ولی کشمکش بین مجلس و دولت ظاهرا بر سر این برنامه هنوز تموم نشده.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در شهر پاریس، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. با شما خداحافظی میکنم. بخوام
متشکرم آقای حسینی، خداحافظ شما.
شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. فراموش نکنید که میتونید با شماره تلفن 20420221124113 با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مهم روز با ما در میون بذارید. بسیاری از این نظرات پخش میشه از رادیو فردا و میلیون ها نفر در ایران و سراسر دنیا میتونن نظر شما رو بشنون. ضمن اینکه امروز اول دسامبر، دهم آذر ماه، روز جهانی ایدز و نظر شما درباره این بیماری و این روز جهانی هم قطعا شنیدنی خواهد بود و بسیار خوشحال میشیم اگه با ما در میون بذارید و در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا این نظرات پخش میشن. اگه موفق نشدین شماره پیامگیر ما رو یادداشت بکنید، یه بار دیگه تکرار میکنم، 20420221 21 12 41 13 شماره ماست، با ما تماس بگیرید و اونجا نظر خودتون رو ضبط بکنید درباره برنامه صبحانه با خبر. هم میتونید اونجا اظهار نظر بکنید، به ما کمک بکنید.